رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
دوستان گرامی رادیو فرهنگ، به ساعت 13:30 رسیدیم. از علاقه‌مندان به رویدادهای فرهنگی هنری دعوت می‌کنیم شنونده برنامه هفتانه باشند به مدت 26 دقیقه.
هفتانه.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر.
هفتانه.
به نام خدا، سلام. برنامه هفتانه رو میشنوید. این برنامه که هر روز خدمت شما خوبان تقدیم میشه، اختصاص داره به بازتاب و تحلیل مهمترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات. امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. با این امید دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
منوچهر والیزاده صداپیشه پیشکسوت گفت: زنده یاد پرویز بهرام صدای بسیار درخشان و خاصی داشت و به همین خاطر هم هیچگاه همانند صدای او را در دوبله ایران نداشتیم و فکر هم نمی کنم که این صدا به این زودی ها پیدا شود. احمد مهرانفر به نمایش مولن روژ به کارگردانی حسین پارسایی پیوست. مولن روژ نوشته ی آرش عباسی مضمونی اجتماعی با دو پرسوناژ دارد. و چشم به راه میر غضب نوشته و کارگردانی بین کیانی با نهایی شدن گروه بازیگران و بخش عمده عوامل اجراییش در حال سپری کردن تمرین‌های نهایی و در آستانه اجرا بعد از ایام ماه مبارک رمضان است.
سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو خدمت شما تقدیم میکنم که به تئاتر اختصاص داره. در سالهای اخیر در نمایش‌های مختلف شنیده شد و بعد دیده شد که کسانی با تخصصهای دیگری به جز بازیگری، مثلا ورزشکارها، مثل موزیسینها، مثل عرض کنم به حضور شما که با هنرمندان تجسمی یا اساسا رشته‌های دیگر، چهره‌های شناخته شده‌ای بودند برای مردم، در نمایش‌های حضور پیدا کردند و ایفای نقش کردند و این باعث شده که حالا بعد از یه مدتی اساسا بیشتر روی صحنه تئاتر دیده بشن. خیلی‌هاشون هم نه، در حد همین یک بار و یک تجربه بوده و بعد دیگه ادامه پیدا نکرد. حضور این افراد که تخصص بازیگری ندارن روی صحنه همواره محل بحث بوده برای کارشناسان تئاتر، اینکه آیا این اتفاق میتونه به جریان تئاتر کمک بکنه. حضور این آدم‌ها که صرفاً به خاطر اشتهار عمومیشون میان روی صحنه، یا اینکه نه، نباید این اتفاق بیفته و باید این فضا صرفاً برای کسانی که صاحب دانش و تجربه بازیگری تئاتر هستن مهیا بشه. حالا در تازه ترین اخبار شنیدیم که محمد رضا ایوازی، خواننده شناخته شده کشورمون که البته الان چند سالی یه مقدار در حوزه موسیقی کم کار شده، قرار در یک نمایش ایفای نقش بکنه. آقای ایوازی البته پیش از این سابقه حضور در سریال به عنوان بازیگر رو داشته سالها پیش. یکی از کسانی که از هنگام انتشار این خبر به ویژه رسانه‌های مختلف درباره آسیب هایی که میتونه این حضور داشته باشه صحبت کرده. محمد رضا ایمانیان بازیگر تئاتر، حالا قراره با خود آقای ایمانیان صحبت بکنیم و ببینیم که چرا فکر میکنه که حضور کسانی مثل جناب آقای ایوازی نمیتونه به کمک تئاتر بیاد. آقای ایمانیان سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، حبیب جعفری نازنین، همه دستاندرکاران برنامه و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. محمد رضا، توی بازیگر تئاتری که درس خوندی، در این رشته کار کردی، صاحب تجربه ای، به غیر از بازیگری توی بخشای مختلف تئاتر همواره فعال بودی و همه اتفاقات رو دنبال میکنی. چرا با آمدن کسی مثل جناب آقای ایوازی مشکل داری؟ با خود محمد رضا ایوازی مسئله داری؟
نه ببینید، اصلا بحث شخصی نیست، خدای ناکرده یه همچین برداشتی صورت نگیره. من آقای ایوازی رو تا الان از نزدیک ندیدم، به غیر از یک بار که در همین پلاتوی تئاتری که من یه کار دیگری تمرین داشتم، ایشونم سر کار دیگری بودن، با خبر شدم که ایشون قصد دارن که روی صحنه کار بیان. ببینید، اصولا ماهیت حضور افراد مشهور در تئاتر فی نفسه چیز بدی نیست، چون تئاتر ارث پدری کسی نیست که بخواد براش تصمیم گیری بکنه. اما ببینید، منظور من از روندهایی که داره اتفاق میفته، دلایل دعوته این عزیزان که به قول شما بند از حرفه های مختص به خودشون مشهور شدن، چهره های شناخته شده ای هستن، با چه دیدگاه و با چه مکانیزم و روند می عزیزان دعوت میشن؟ ببینید، اگر این دیدگاه و روند فنی باشه، یعنی به دلیل خلاقیت اون آدم ها، مثلا فرض کنید خواننده ای رو ما دعوت کنیم برای نمایشمون، برای قسمت هایی که اتفاقا نیاز به خوانندگی داره،
درست،
و طبیعتا اون آدم به دلیل تجربهش، به دلیل تخصصش در اون رشته، خب بهتر از یک بازیگری که به ذات خواننده نیست میتونه اون شو رو اجرا
بکنه.
اما وقتی ما دلایل دعوتمون از این چهره های مشهور صرفا شهرتشونه و صرفا جذب مخاطبه، اون وقت اینجایی که محل بحثه. این که ما به اقتصاد کارمون توجه کنیم، این که به جذب مخاطبمون توجه بکنیم، طبیعتاً چیز بدی نیست و اصلا باید این توجه وجود داشته باشه. اما میگم ببینیم، متاسفانه دعوت از این عزیزان فقط و فقط به نوعی بیشتر دلیلش همین شهرته و فقط جذب مخاطب است، اونم از هر طریقی. یعنی ما یک چهره مطرح و مردمی رو دعوت بکنیم فقط به خاطر اینکه مخاطب به واسطه اون آدم بلیط نمایش شما رو بخره. و ما معمولا شاهد این بودیم، نمایش هایی که دست به چنین رفتاری زدن، معمولا از دا نمیگم عمومیت نداره، نمیخوام بگم همه و قطعا حکم مطلق صادر نمی کنم، اما اکثرا از نظر کیفی و فنی و هنری مرتبت پایینتری نسبت به آثار دیگر داشتن. یعنی مشکل از همین قسمتی. به اضافه این که خب به هر حال این حرفه هم برای خودش مثل همه حرف دیگه یک تخصصی داره، یک دانشی داره، و کسی نمیتونه مانع بشه که آقاشون مثلا هیچ کس حق نداره بیاد، فقط اونایی که رفتن دوره‌ای گذروندن، ولی بالاخره یک مراتبی داره. متاسفانه من بیشتر نقدم نه به این عزیزان، خب این عزیزان که بهشون یک پیشنهادی میشه و بر اساس علاقه خودشون ممکنه قبول بکنن یا اینکه رد بکنن، من بیشتر نقدم به سمت عزیزانی که پیشنهاد دهنده هستن و این عزیزان نگاهشون نگاه صرفا تجاری و بیزینس محوریه. مشکل از این قسمتی که ما الان دیگه کار رو به جایی رسوندیم که حتی از چهره‌های هنری، حالا مثلا اسمای ایوازی شما آوردین و این خبر خود من منعکس کردم، این که حالا ایشون که به هر حال یک سابقه هنری دارن، ما کار رو به جایی رسوندیم که دیگه فقط بر اساس تعداد فالوورهای افراد میریم و انتخابشون میکنیم. کار به جایی میرسه که کارگردان تئاتر بعد از 30 سال کار تئاتر کردن، حتی در این جذب مخاطبش میره سراغ یک چهره و به اصطلاح حال مرسوم عامیانش اینفلوئنسری، و این داره قضیه رو فاجعه آمیزتر میکنه. مثل اینکه من علاقه داشته باشم، من خیلی سالهاست علاقه دارم که زیست شناسی مثلا و جراحی دوست داشته باشم، همینطور که این توجیه وجود داره که خب اجازه بدید این عزیزان بیان روی صحنه، خود تئاتر و خود تماشاگران تصمیم میگیرن که اینها موندگارشن یا نه، خب به منم اجازه بدن تیغ جراحی دستم بگیرم برم جراحی کنم. میگن قیاس ملفاره، اونجا جون آدم هاست، اینجا نیست، ولی اینجا روح آدم هاست. بیاتب ما وقتی نگاهمون این چنین باشه و نگاه صرفا گیشه محور داشته باشیم، طبیعتا خب تا یه مدت یه سلبریتی جواب میده، بعد که جواب نداد میریم سراغ یکی دیگه و بعد همینجور این چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه. نقد به حضور این عزیزان نیست، نقد به روند نگاه حضور این افراده که با چلیل و منطقی انتخابشون میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ایمانیان از توضیحاتی که در اختیار ما گذاشتید.
منم ممنون و متشکرم از شما.
سپاسگزار و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، من خواهش با ادامه هفتانه امروز همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کم از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
محمد رزازیان مترجم آثار جک کرواک گفت کرواک و در کل نسل بیت صدای نوعی تغییر بودند. آنها بخشی از ارزش‌های رایج جامعه را به هوای کمی آزادی بیشتر به شوخی می گرفتند. مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در جمع دانشجویان زبان فارسی دانشگاه مسکو، از ظرفیت‌های زبان فارسی و رازهای شکوفایی این زبان از سوی شاعران سخن گفت. و ایزابل آلنده گفت قبلاً مردم وقت بیشتری برای مطالعه داشتند، امروز اما فیلم، تلویزیون، اینترنت و کلی چیزهای دیگر وجود دارد و مردم اکثر وقتشان را در شبکه‌های اجتماعی و پشت نمایشگرها می‌گذرانند. همین قضایا باعث شده که حجم کتاب‌ها کم شود، نویسنده‌ها کمتر از ایما و اشاره استفاده کنند و صریح‌تر شوند، دیالوگ‌ها بیشتر شدند و شخصیت‌ها هر چند صفحه یک بار درگیر اتفاقات جدیدی می‌شوند. احتمالاً اگر مارسل پروست و جیمز جویس امروز زنده بودند، نمی توانستند به راحتی ناشر پیدا کنند.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. جایزه داست مازندران فراخوان خودش رو اعلام کرده که در شهر بابل برگزار میشه. گفتگو میکنیم با جناب سید میثم رمضانی که مسئول دبیرخانه این جایزه هستن، جایزه داستان مازندران. جناب رمضانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم ورحمت الله، درود بر شما.
خواهش. آقای رمضانی، فقط داستان کوتاه دیگه تو این جشنواره، تو این جایزه مطرح میشه نه؟
از به خدمت شما که مجموعه داستان‌های کوتاه منتشر شده.
مجموعه داستان‌های در سال 97.
در سال 97.
فقط هم سال 97.
کتاب باشه و مجوز اداره ارشاد.
ضرورتاً کتاب باشه، در نشریات نیست. وقت فقط در استان مازندران؟ نویسندگان مازندرانی؟
سراسری هست.
خب
به صورت کاملا سراسری هستش، ملی هستش، منتها محل برگزاریش تو استان مازندران هست. و دبیرخونش بابل هستش.
چون نوشته جایزه داستان مازندران، پس یه جایزه سراسری است که فقط برگزاری اون و اجرای اون در مازندران خواهد بود.
بله، چیزی شبیه به داستان جایزه داستان شیراز، جایزه داستان اصفهان به صورت سراسری بودن.
وقت متولی این داستان، مرکزی که حمایت میکنه، آیا ارشاد هست یا یه نهاد خصوصی است یا کجاست؟
این یه حرکت جمعی نویسندگان استان مازندران هست که کاملا مستقل هست.
یعنی هیچ حمایتی، هیچ ارتباطی با نهادهای دولتی و حکومتی ندارید پس؟
ما ارتباط مستقیم نداریم، اما با هماهنگی ارشاد هست و دوستان قطعا ما رو حمایت خواهند کرد.
بله، بسیار عالی. و داورانتون چطور؟ داوران یا اونها هم از سراسر کشور هستن؟ هیئت داوران، هیئت انتخاب چگونه است؟
ما داوری رو در سه مرحله داریم. بله. مرحله اول و دوم در استان مازندران هست با همکاری نویسنده ها و منتقدین استان مازندران. در مرحله پایانی که خیلی اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه، داوران کشوری هستن.
و معیارهای خاصی رو مثلا لحاظ کردید در جایزه داستان مازندران که با اون مکانیزم تصمیم گیری و جایزه دادن با تطبیق پیدا بکنه، یا نه همون معیارهای ادبی است که قدرت ادبی، تکنیک ادبی و سطح اطلاع ادبی است؟ یعنی منظورم که موضوع خاصی، محدودیت موضوعی یا سنی یا چیزی شبیه به این داریم؟
نه، کاملا آزاد هست، معیار ادبی هست و همون چیزی که عرف هست.
آره، همزنی پرسش
موضوعی نیست. بله. دقیقا به اینو جواب بدم که موضوعی نیست.
بله، پس ما مشکل موضوعی هم نداریم، محدودیت نه. موضوعی، تعیون موضوعی نداریم. آره همزنی، خیلی کوتاه و مستقیم هم ربط نداره البته به جایزه داستان مازندران، ما با شعر طبری یا مازندرانی آشنا هستیم، آیا نویسندگانی هم هستن که به گویش، زبان یا لهجه طبری، من به عمد حرف بودم، بنویسن نویسندگان داریم در اون فضا؟
به صورت کتاب نه، شاید تک و توکی باشه، اما به صورت داستان کوتاه که فعلا نمودی پیدا نکرده هستن دوستانی که دارن طبری نویس هستن.
آها، طبری میمیسن ولی بروز یا
مثلا مستقل نشده، یعنی جایی باز نکرده.
بله، تشکر فراوان جناب آقای سید میثم رمضانی، استفاده کردیم قربان.
از شما ممنونم بابت اطلاع رسانی، ان شاءالله که به خوبی و خوشی برگزار بشه این جشنواره.
درود بر شما، وقتتون بخیر.
متشکرم، درود بر شما، خدا.
گفتگو با جناب سید میثم رمضانی رو شنیدید، مسئول دبیرخانه جایزه داستان مازندران که البته جایزه ملی است، در شهر بابل بازار میشه. و ما ادامه برنامه هفتانه.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
بنیاد پاراسول نمایشگاهی از آثار نو هنرمند ایرانی را در بینال ونیز برپا کرده است و در آن آثاری از مرتضی احمدوند، نازگل انصاری‌نیا، سیا آرمجانی، میترا فراهانی، سهند حسامیان، کامران یوسفزادا، فریده لاشایی، کوشنا نبوی و نوید نور به نمایش درآمده است. تعدادی از گالری‌های تهران و شهرستان در همراهی با روز جهانی موزه رویدادهایی را برگزار کردند. امسال در رویدادی با عنوان گالری همراه، گالری‌هایی که بیشترین همراهی را با موزه‌ها داشتند، طی مراسمی انتخاب و به عنوان گالری همراه سال معرفی شدند. این گالری‌ها می‌توانند عضو شورای بین‌المللی موزه‌ها شده و از مزایای عضویت برخوردار شوند. و محمد مهدی مظاهری، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، ضمن دیدار از نمایشگاه فرهنگ و رمضان که در گالری شماره 2 فرهنگ سرای نیاوران برپاست، گفت برپای این نمایشگاه در ماه مبارک رمضان با توجه به موضوع آثار که به فرهنگ مردم افغانستان در ماه مبارک رمضان می‌پردازد بسیار مناسب است.
درود فروان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. امروز از شما هستیم تا در مورد نمایشگاه بسیار جالبی که در گالری فرمان فرما در حال برگزاری صحبت کنیم، نمایشگاه خرمشهر به اضافه C. این نمایشگاه به زحمت به آقای فریدون فربود از هنرمندان خوب کشورم گردآوری شده که در این لحظه در خدمت خودشون هستیم تا بیشتر در مورد این نمایشگاه صحبت کنن. جناب فربود، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم.
سلام رضا جلالی عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم و در خدمتتون.
جناب فربود، در مورد این نمایشگاه بفرمایید اول از عنوانش شروع کنیم. به اضافه سی به چی اشاره میکنه؟
به اضافه سی در واقع رویکردی که این جشنواره داره و نگاهی به خرمشهر پس از 30 سال از اتمام جنگ که خرمشهر حال حاضر در چه شرایطی به سر می‌بره.
بله. و چه آثاری در این نمایشگاه به نمایش در اومده؟
آثاری که در این نمایشگاه به نمایش در اومده در واقع مجموعه ای از آثار هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان جوان با تمرکز بر موضوعیت خرمشهر که در یک خط روایی که از در واقع قبل از انقلاب اسلامی شروع میشه و میرسه به حال حاضر خرمشهر. آثاری از آثار روزهای فتح خرمشهر و آزادسازی، روزهای در واقع مقاومت مردم در خرمشهر، حال حاضر خرمشهر و آنچه در این پس از اتمام جنگ بر خرمشهر گذشته.
بله. در واقع کنار هم قرار گرفتن آثار، چون میدونم که از شیوه ها و مدیه های مختلف هم هست این آثار، درسته؟
بله درسته کاملا.
آره، خیلی کار سختی نبود اینا رو کنار هم قرار دادن؟
راستش رو بخواین شما دیگه متخصص داستانین، بسیار بسیار کار دشواری بود این قضیه، به دلیل اینکه عموما دوستان علاقه مند بودن که آثار مستند به نمایش در بیاد، ولی بله. من خواستم یه تفاوتی رو از نظر ساختاری و رویکردی در این نمایشگاه نسبت به خرمشهر داشته باشم. قاعدتا هنرمندان پیشکسوت ما مثل جرزوانپور، محسن راستانی، محمد فرنود و یا بهرام محمدی فر که در سالهای جنگ در واقع از خرمشهر عکاسی کرده بودن و عکسای از فتح خرمشهر داشتن که خب میتونستن توی این لیست باشن، اما از اونجایی که برای خود من جذاب بود تا نگاه جوانترها و اونهایی که در واقع حالا در طول جنگ متولد شدن رو ببینم و حتی هنرمندانی که اساس مفهومی بیشتر اثر خلق میکنن، سعی کردم با رویکردهای مختلف در واقع هنرمندا رو گرد هم بیارم و با طرح موضوع نمایشگاه برای هنرمندان در حدود فروردین ماه این کار رو شروع کردم که خب لیست مفصلی بود از هنرمندان متفاوت و مختلف که در نهایت رسیدیم به یک لیست 13 نفره که 12 هنرمند آثار رو بر پایه عکس کار کردن که خب یکی از پیشکسوتان مثل آقای دکتر مهدی مقیم نژاد اثر مفهومی رو دادن، غیر از بقیه اساتید ما که آثار مستند داشتن، ولی بقیه هنرمندان جوان ما دو تاشون آثارشون در واقع مستند هست، بقیه همگی آثار مفهومی هستن. در کنار این 12 هنرمند ما یک هنرمند موزیسین هم داریم به نام پیمان عبدالی، در واقع یک موسیقی رو بر اساس کانسپت نمایشگاه برای این نمایشگاه در واقع ساختن که از فضای کلی نمایشگاه در واقع شنیده میشه.
سپاس از شما. اگر نکته خاصی هست در مورد این نمایشگاه ما در خدمت هستیم، در مورد اون صحبت کن. البته من قبل از اینکه حالا از خودتون مرخص شیم میخوام بدونم که چون نمایشگاه ارزنده ای هم هست، آیا قرار هستش که کتابی یا حالا کاتالوگی از این نمایشگاه منتشر بشه تا ماندنی تر بشه؟
شما لطف دارید من یه چند جمله کوتاه خدمتتون عرض کنم. نمایشگاه بسیار نمایشگاه موفقی بوده ظاهرا، چون با استقبال خیلی خوبی مواجه شده و خب همه بازدیدکنندگان هم نمایشگاه رو در واقع دوست داشتن. قاعدتا من خیلی علاقه‌مندم که از این کتابی کاتالوگ یا کتابی چاپ بشه و دارم تمام تلاشم رو برای این داستان میکنم، اما از اینکه شما میدونین پروژه کاملا به صورت کیوریتورال و شخصی برگزار شده و با همراهی گالری فرمانفرما، خب ما قاعدتا هیچ پشتوانه مالی نداریم، اما یه قولهایی رو به ما دادن که ما امیدواریم اگر این قولها به نتیجه برسه بتونیم حتما در واقع برای ماندگاری بیشتر داستان کتاب نمایشگاه رو هم چاپ بکنیم. البته کتاب نمایشگاه قاعدتا یک اثر از هر هنرمند خواهد بود، چون در این نمایشگاه 36 اثر به نمایش در اومده، ولی فکر میکنم که بتونه با توجه به یک نگاه متفاوت تری نسبت نمایشگاه های با موضوع خرمشهر در این سالهای گذشته داشته بتونه جذابیت برای مخاطب داشته باشه. من امیدوارم که دوستانی که علاقمند به عکاسی هستن و احیانا به موضوع سرزمینمون و خرمشهر از این نمایشگاه بازدید بکنن. خیلی ممنونم.
سپاس از شما آقای فربود، براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
صحبت من رو شنیدید با فریدون فربود، گرداننده نمایشگاه خرمشهر به اضافه سی در گالری فرمان فرما. براتون آرزو موفقیت دارم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، با پایان این بخش برنامه این نوبت هفتانه هم به پایان رسید. امیدواریم در برنامه‌های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. تا هفتانه دیگر، بدرود.
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه، در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم. جشنی است به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را، آنان که عشق کاشتند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. پرداخت فطریه و کفاره از طریق سامانه‌های mdad.ir و شماره 388-77-1-.
13:57 دقیقه است. ارتباطی برقرار کردیم با مرکز کنترل ترافیک راهبر ناجا و اطلاع رسانی جناب سرهنگ جهانی. سلام بر شما جناب سرهنگ، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام دارم.
بزرگ جناب سرهنگ، از راه‌های کشور چه خبر، چگونه هستند؟
بله، عرض کنم که با توجه به این که حرکات خیلی عظیم و بزرگی رو توسط هموطنان عزیزمون به سمت محورهای شمالی امروز داشتیم و تردد شمارها این نشون داد که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در عید فطر سال گذشته 30% افزایش تردد رو داریم، افزایش خودرو رو داریم،
ماشاءالله.
در حالی که محورها همون محورهای قبلی و قدیمن و چیزی که الان ما داریم میبینیم در تصاویر و یا همکارانمون به صورت هوایی و زمینی دارن نظارت و کنترل میکنن، میبینیم که اکثر محورهای شمالی، باید عرض بکنم که جنوب شمال محور کرج‌چالو، جنوب شمال محور رشت قزوین، باز جنوب شمال محور هراز، همه دارای بار نیمه سنگین و حتی بعضی جاها بار سنگینی داره.
عجب.
فقط محور فیروزکوه هستش که بارش علارغم اینکه پرحجمه روانه. واقعیت اینه که باید توصیه بکنم به هموطنان عزیزم که تحت هیچ شرایطی الان مسیرهای شمالی رو انتخاب نکنن.
بله.
میدونم که اگر بخوان ورود داشته باشن به این مسیرها حتما بایستی ساعتها وقتشون رو بذارن. ما مخصوصا در محدوده منجیل خیلی مشکل داریم، به جهت اینکه حدودا 17 کیلومتر از آزادراه اونجا بلا اقدام باقی مونده و یه تلاقی رو پیدا میکنه آزادراه با اون بخش بزرگراهی و جاده قدیم و ورودی شهر منجیل و این عقب افتادگی بار در اونجا متأثر از این موضوعی که ما امیدوار هستیم که این موضوع هم در برنامه کاری دولت مردانمون قرار بگیره و این مشکل حل بشه.
بله، من نمیدونم چرا هموطنان عزیزمون اینقدر دلتنگ شمال میشن، راه های دیگه هم هست جنوب شهر.
مطلب خوبی اشاره کردید. و من واقعا توصیه میکنم به هموطنان عزیزمون که استانهای غربی، استانهای شرقی، جنوبی، الان آب و هوای خیلی خوبی داره.
بله بله.
و به راحتی میتونن از این موهبت‌های الهی در این استانها استفاده بکنن.
بله.
و همه نبایستی